Tiens!
Vous sommes à
Ah! Quel âne!
گردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بوتاره. گل آفتاب گردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بوتاره. چشمای آفتاب گردون باز نگران از افراداد میزنن این تنها طاقت دونی چه وقتی خورشید است دل ابرا پیدا باز کار آفتاب گردون انتظاره انتظاره آخرش ابرا رو از رون راه خورشید برمیدارن، توی آغوش نفس ها عطر لبخند و میارم. واسه دیدارت همیشه میزنم تا آسمون پل، بمون همیشه کنارم. توی خورشید منم اون گل، توی خورشید منم اون نام.
باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز، خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
حموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار منه کار من، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
یه خرید راحت آماده برای خدمت، های پر خدمت، هرچی که بخواید برات هست. یه خرید خوب به قیمت، های پر خدمت، های پر خدمت، خریدی به قیمت، های پر خدمت، کرده همتونو دعوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی داره.
باز یه طرح تازه از بلور کافه،
آشوری مال و نیم دیوان، پیش دستی بیز و استکان، شیرینی خوری، میوه خوری، کره و پنیر و کمپوت خوری، کاسه ی آبگوش آش خوری، بشقاب گود سوپ خوری،
از بار سرویس بلور
بطری، بشقاب تخاکی خوری.
باز یه طرح تازه از بلور کافه،
بلور فقط بلور کافه.
Oh,
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
15:05 دقیقه صدآباد رادیو تهران تقدیم شما خوبان میشه. سوال امروزمون از این قراره که در چه سالی سازمان ملل متحد 12 آذر رو روز جهانی معلولان نامگذاری کرد؟ پاسخ خودتون رو ارسال کنید به 30094. همونطور که دیروز هم البته اشاره کردیم، 12 آذر روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست. بخشی هم در همین خصوص براتون آماده کردیم که تقدیمتون میکنیم.
در زمستان سال 1357 و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط حضرت امام رحمت الله علیه و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی تهیه شد.
دولت موقت که طبق فرمان امام رحمت الله علیه موظف به پیگیری تدوین و تصویب قانون اساسی بود، پیشنویس قانون اساسی را در قالب یک لایحه تنظیم و برای تقدیم به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آماده نمود.
پس از کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در 8 فروردین 58 تأسیس و از وظایف این شورا تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از 28 مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند.
ما برای اینکه جمهوری اسلامیمون جمهوری اسلامی بماند، باید اجتهاد انقلابی داشته باشیم، یعنی اجتهادی که محافظه‌کارانه نباشد، اجتهادی که با همه مسائل و با همه نهادها با روحیه انقلابی برخورد کند، توجیهگر وضع موجود نباشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان سال 58 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی ابتدا در 157 است و سپس در 177 است تألیف شد. در 24 آبان 58 کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد 26 آبان سال 58 در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه پرسی قانون اساسی در 11 و 12 آذر سال 58 با رأی نزدیک به 99.5% ملت به تصویب نهایی رسید. در سال 68 پس از حکم حضرت امام خمینی به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت، تغییراتی در آن داده شد. بازنگری قانون اساسی در تاریخ 6 مرداد سال 68 متعاقب همه پرسی بازنگری قانون اساسی به تصویب رسید. صابر ونکی، سعدآباد، رادیو تهران.
ممنون از همراهیتون. بریم به سراغ تالار دیروز و امروز سعدآباد. مثل همیشه حمیدرضا بوجاریان در تالار دیروز و امروز به شما سلام میگه.
سلام به شما آقای یگانه و همینطور سلام به شنوندگان خوب سعدآباد رادیو تهران که ما رو در این لحظه دارید.
ممنونم، خیلی خوش اومدید. موضوع چیه؟
خیلی متشکرم. آقا امروز روز تصویب قانون اساسی است در سال 1358. همچنین در گزارش هم شنیدین قانون اساسی میثاق ملی است که همه ما بر اساس اون تمام تنظیم قوا میکنیم بر اساس قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از مترقی ترین قوانین و قانونهای اساسی است که در جهان به نوعی در حال اجراست. اما میخوام به بهانه ماجرای تصویب قانون اساسی در این روز که در سال 1358 هم اتفاق افتاده صحبت بکنم با آقای مشتاق یوسفی دبیر هیئت حیثی مجلس شورای اسلامی که همکنون ارتباطمون با ایشون
بسیار خوب. بهشون سلام میگیم.
آقای یوسفی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و هموطنان عزیز خودم.
خیلی متشکرم جناب یوسفی. عرضم به حضور شما که بخوام سوال رو خیلی جدی بپرسم و از این منظر بخوام بهش وارد بشم، مجلس شورای اسلامی قانون تصویب میکنه و ما یک قانونی هم داریم به اسم قانون اساسی. تطبیق قوانینی که مجلس انجام میده با اصول قانون اساسی اصولا چگونه انجام میشه و تا چه اندازه مجلس مکلف به این هستش که مصوبات خودش رو به قانون اساسی تطبیق داده بده تطبیق بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه میگم.
خواهش میکنم.
یکی از خوبی های کار تخصصی در رسانه ملی به صورت ویژه رادیو اینه که مباحث رو به صورت برنامه های تخصصی دنبال دار مطرح میکنه.
درسته.
چون یکی از موضوعاتی که دغدغه مردمه و انتظار دارن که اتفاق بیفته شرح وظایف و نوع اختیارات قوای جمهوری اسلامیه.
درسته.
یعنی برخی اوقات البته الحمدلله با نوع اطلاع رسانیه که صورت گرفته روز به روز داره دقیق‌تر میشه. من یه مثالش رو بزنم.
خواهش میکنم.
مثلا الان مردم وقتی در روستاشون یا در شهرشون یک اتفاق عمرانی، آسفالت یک خیابون یا مثلا یک کار خدمات رسانی، خب مثلا نماینده مجلس چون الان هم ایام انتخابات نزدیک میشه از اون میپرسن خب شما چه کار کردی برای وظایف نظارت بر شهرداری و شورا یا دهیاری؟ در صورتی که این اصلا از اساس این در اختیارات انتخاب شهردار یا دهیار در اختیار شورای شهر و روستاست و اگر مردم بر اساس اصل قانون اساسی اطلاع رسانی لازم صورت می گرفت می دونستن در فصل هفتم که اصل یکصدم به بعد هست اونجا در مورد شوراها تصمیم گیری شده، اختیاراتشون رو گفتن به عنوان قانون مادر و قانونی که مرجع در قانون اساسی قوه میزان اختیارات مجلس و قوه مقننه در فصل ششم و اصول 62 به بعد اونجا گفته که اصلا اختیارات مجلس چیه، اختیارات قوه مجریه چیه. به نظرم میرسه یکی از موضوعاتی که ما مقفول واقع شده این نکته است که ما عملا نتونستیم این اطلاع رسانی رو خوب انجام بدیم.
درسته.
و یکی از قوانین مترقی که میتونم به جرأت بگم تونسته در این 40 و چند سال با درایت حضرت امام در بحث اولین اتفاقی که افتاد، حضرت امام مثل برخی از انقلابا یا برخی از انقلابا نبود و اولین کاری که کرد اون مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد ولی بازم با رأی مردم.
بله.
و جز اولین قوانین قانون اساسی بود که در سال 58 مصوب شد. اینشون میده که حضرت امام واقعا اعتقاد داشتن که کار مردم به مردم سپرده بشه.
درست.
ولی به نظرم میرسه بعدها ما نتونستیم از ظرفیت روشنگری و اعتبار کنی و حقوقی که مردم نسبت به قانون اساسی دارن ببینید ما نسبت به قانون اساسی دارن ببینید ما از اصل 19 تا اصل 42 اون اختیاراتی که مردم از نظر وظیفه‌ای که حکمرانی و قوای مختلف نسبت به مردم دارن، اصل استقلال، حریت، عدالت، جلوگیری از تبعیض، اجازه دادن به مردم برای تصمیم گیری در موضوعات مختلف، اینها یکی از اصول مترقی بود که در قانون اساسی که بعد از اون به رأی بعد از تایید حضرت امام به رأی مردم مجددا گذاشته شد، یکی از دموکرات ترین در عین چارچوب های نظام دینی و جمهوری اسلامی ولی قائل به نظرات مردم بود.
بله.
برخی اوقات برخی هم میبینیم حالا چه برخی از رسانه های خارجی چه برخی از افرادی که حالا شاید اطلاعات کامل ندارن، من نمیگم با ذهنیت، نکاتی رو در مورد قانون اساسی و نوع اختیاراتی که به مردم و قدرت تصمیم گیری که از اولین روزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط قانون اساسی داده شده، برخی ها تعبیرهایی رو میگن که مثلا رأی مردم شاید خیلی تأثیرگذار نباشه، در صورتی که اگر کسی این اصول قانون اساسی رو خونده باشه، این 177 اصلی که در قانون اساسی هست رو مطالعه کرده باشه، میبینه ظرفیت قانون اساسی
درست. آیا یوسف یه نکته وجود داره بر اساس فهوای کلام حضرت عالی عرض میکنم قانون اساسی شاید یه مقداری مظلوم واقع شده و کمتر بهش مراجعه کردیم و کمتر تبلیغش کردیم، کمتر تدریسش کردیم بین مردم خودمون، چه در مدارس، چه در دانشگاه‌ها، چه در جامعه، و مردم باعث شده که شاید خیلی اطلاعاتشون دقیق نباشه بر اساس فهمشی که شما گفته و درستی هم بهش اشاره کردین. مردم ها نمیدونن این 175 تا اصلی که وجود داره و این 14 تا فصلی که وجود داره تا چه اندازه مدافع منافع مردم هست. فکر می‌کنید برای اینکه از این محجوریت خارج بشه و اصلا مردم ما کامل در جریان قوانین مترقی قانون اساسی قرار بگیره، و می‌دونیم که قانون اساسی ما یکی از قوانین اساسی است که اگر در مقایسه با کشورهای دیگه بخوایم نگاش بکنیم، یک قانون اساسی کاملا نوین و پیشرفته است که تمام جنبه‌های زندگی مردم و نظام سیاسی و اجتماعی رو مورد توجه قرار داده، چرا اینقدر کم بهش پرداختیم و راهکار شما برای اینکه این قانون اساسی رو معرفی و تبیین بیشتر بکنیم شما پیشنهاد میکنید؟
ببینید ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی به دلیل داشتن نخبگانی که در کشور داریم و به ایرانی بودن خیلی پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی افتخار میکنیم، فارغ از شعارها، ولی به نظرم میرسه تو بعضی از موضوعات، مخصوصا موضوعات و مسئولیت‌های اجتماعی، در بحث آموزش خیلی ضعیف عمل کردیم. شما در برخی از کشورهای دنیا که میبینید که اتفاقا مثلا سالها قانون نداشتن، مثلا یک تغییری در حکمرانی اون کشور اتفاق میافتاد، به رأی مردم نمیذاشتن از روز اول. حالا نمیخوام اسم برخی از اون کشورها رو ببرم که تازه ادعای دموکراسی دارن، امروز با این جنایتهایی که در غزه اتفاق میفته میبینیم که اونها آبروی نهادهای بین المللی یا به اسم حقوق بشر رفته. ولی میخوام این رو بگم، اولین کاری که میکنن از زمان اینی که یک کودک، یک طفل وارد نظام آموزشیش میشه تا برسه به تحصیلات تکمیلی یا دانشگاه ها، قطعا یکی از موضوعاتی که سر اون کار میکنن به عنوان آموزش های رسمی اصول قانون اساسی شونه. حالا لزوما لازم نیست که همش بحث تخصصی باشه، مثلا بگیم در زمان ابتدایی، ولی اینکه آشنایی به وظایف، آشنایی به حدود اختیارات قانون اساسی. اصلا من برخی از موادی که الان خوندم، برخی از شاید افراد صاحب نظر اینا آشنا نیستن، مثلا میان میگن که نظام جمهوری اسلامی به مردم خیلی توجه نمیکنه. به نظرم یکی از دموکراتیک ترین نظام های حکمرانی با مدل که از زمان پایه‌گذار اون بود جمهوری اسلامیه. ما ارکان نظام رو حتی رهبر معظم انقلاب هم به واسطه خبرگانی که منتخب مردمان انتخاب میشن.
درست.
ولی وقتی میریم در جمع حتی برخی اوقات دانشگاهی نخبگانی، اونجا مثلا وظایف قوه مقننه رو از قوه قضاییه میخوان، وظایف قوه قضاییه رو از قوه مقننه میخوان، کار اجرایی آسفالت یه خیابون رو از نماینده میخوان. اینها هر کدوم تفکری نشون میده ما سر این موضوع ضعیف بودیم. خیلی هم راحته به نظرم اتفاقا اگر بشه از این ظرفیت، چون ما معمولا برخی اوقات فقط ایام خاص، حالا رسانه و رادیو تلاش کرده یک سلسله برنامه رو بره، ولی توی سال برنامه ریزی کنیم. چرا اینا در محتوای کتب آموزشی نمیاد؟
درست.
ما مثلا برخی از علوم رو داریم الان داریم بررسی میکنیم که حالا برخی هم میگن اصلا اینا خیلی اصلا توی دوران زندگی یک فرد خیلی به کارش نیاد، ولی این موضوع که تفکیک قواست این، یعنی که بگیم آشنا باشیم اصلا چطوری مردم از اصل قانون اساسی.
آیدوش یوسفی، نکته همین جاست دیگه. ما نظام آموزشیمون اصولا تقریبا به چیزی آموزش نمیده به بچه‌ها. یعنی ما هر چیزی رو که تو این برنامه بهش می‌پردازیم، همه مهمونا میگن که آقا نظام آموزشی بعد این کارو می‌کرده نکرده. نمیدونم در طی این مدت نظام آموزشی داشته چیکار می‌کرده. پس
حالا حرفم اینه، به نظرم میرسه این مطالبه گری خوبی که شما شروع کردید، که به نظرم حالا ما معمولا ده آذر رو به تبریک، به اینکه روز مجلس و
بعد از روز مجلس هم ما دیروز صحبت داشتیم با دوستان، روز هم به شما تبریک میگم،
بزرگوارید، انشالله نماینده واقعی مردم باشیم
انشالله.
و نقش حریت و آزادگی شهید والا مقام شهید مدرس، ولی در همین حد شاید از خیلی از دانشگاه های حقوق مثلا فارغ التحصیلش وقتی برای اشتغال مراجعه میکنه، این رو وظیفه نماینده مجلس میدونه.
درست.
این یعنی اینکه نمیدونه اگر نماینده مجلسی داره از ساحت قانونگذاری و ملی خودش فاصله میگیره و رفته در حد جزئیات در حوزه انتخابی این اتفاقا کارشو انجام نمیده.
درست.
اگر زمان وعده وعید، چون میگم ایام انتخاباته، زمان ایام وعده وعید انتخابات مجلس، شورا، ریاست جمهوری، یه کسی آمد مثلا که قوه مجریه رئیس جمهوری بیاد بگه من میرم قوانین رو اینجوری اصلاح میکنم، اون میتونه بگه من لایحه پیشنهاد میدم، نمیتونه بگه که من قوانین رو اینجوری اصلاح میکنم.
درست.
یعنی این خیلی نکاته که نشون میده با
میگم ما یه انتظاری هم از مجلس داشتیم جناب یوسفی، شما شما عضو هیئت رئیس هم هستین، انتظار این بود که در مجلس ما یه همچین قوانین رو در همین مجلس تصویب میکردیم که یه سری الزاماتی وجود داشته باشه، مبنای قانون اساسی تو اون تقویت بشه و مردم بیشتر با این جنبه های نظام مقدس جمهوری اسلامی آشنا بشن.
خب این عمدتاً آیین‌نامه است. منم نکته قانون اساسی این ظرفیت رو داره الان. قوانین این ظرفیت رو دارن. به نظرم میرسه فرمان شما درسته. یعنی از من نماینده مجلس یا هیئت رئیسه بگیرید تا دولت و دیگران رو این موضوع به نظرم یه مقداری خوب کار نشده، ظرفیت قانون اساسی به مردم شناسونده بشه، مسئولیت های طرفینی که من نماینده ای که یک روز رأی از مردم میگیرم بعد از اون در چارچوب وظایف خودم پاسخگو نیستم، اون دولت مردی، اون شورای شهری، اون شهرداری که میاد، به نظرم باید اینها به صورت زیربنایی در مخصوصا ظرفیت آموزش و پرورش.
بله.
من عرض کردم مثلا ما ببینیم فارغ التحصیل حقوقی که هنوز تفکیک قوا رو نمیدونه.
30 ثانیه فرصت دارید جناب یوسفی.
از این جهت به نظرم میرسه که این دغدغه درستیه، باید روی این موضوع تلاش بکنیم. ما هم در حد خودمون تلاش کردیم، یکی از موضوعاتی که در این مجلس دنبال کردیم این بود که یه مقداری ارتباطات طرفینی با مردم سامانه‌ای طراحی شد. برخی از دوایع، حالا در کنار اینکه شفافیت آرا به صورت داوطلبانه توسط نمایندگان اجرا شد، ما برخی از طرح لوایع رو در سامانه‌ای در اختیار مردم قرار میدیم که نظرات اونها رو داشته باشه. این شروعه. یعنی اگر بشه به این منوال تلاشی بشه بین تصمیم سیزان به صورت تصمیم گیران به صورت ویژه در نظام آموزش و پرورش، به نظرم میرسه این کار یک نگاه جدیدی باشه برای استفاده از ظرفیت.
مثلا همین طور خواهد بود. خیلی متشکرم از شما آقای یوسفی، میدونم که جلسات دیگه ای هم داریم، ما وقت شما رو بیش از این نگیریم. سپاسگزارم از این که با ما در برنامه سعدآباد رادیو تهران به صورت زنده روی خط ارتباطی بودید، با ما صحبت کردید. سپاسگزارم از شما.
آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای شما و ملت بزرگ ایران. قربان
شما، وقت شما بخیر. خداحافظ. خدمت شما عرض شود که آقای یگانه، چون مهمان ما آقای یوسفی قرار بود که جلسه دیگه ای رو بدم، ما با من سختی تونستیم ایشون رو بیاریم. اصلا به پیشینه یه ماجرای قانون اساسی اصلا اشاره نکردیم. نمیخوام اصلا فرصت دادم در یکی دو دقیقه من پیشینه هم برم.
یک دقیقه اشاره میکنم.
ازم بوزیشون که 11 و 12 آذر 1358 از طریق همه پرسی و با اکثریت آرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ملت ایران رسید. قانونی که توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شده بود، در نهایت در 24 آبان همون سال در قالب 12 فصل و 175 اصل به قول معروف نهایت رسید و با دستور امام باید همه پرسی شد، با نهایی 95% ملت ایران به تصویب مردم رسید. این یه نکته خیلی جالبی داره. این قانون اساسی سه تا پیشنویس داشته، قانون اساسی جمهوری اسلامی که شاید کمتر در مورد شنیده بودیم. پیشنویس اول رو نخست وزیر وقت به دستور امام پس از پیروزی انقلاب و در زمان سکونتشون در نوفل لوشاتو آقای حسن حبیبی همکاراشون تهیه کردن. آقای حسن حبیبی که مدت‌ها معاون اول رئیس جمهور شدن در سال‌های بعدش، اما مورد استقبال حقوقدان قرار نگرفتن اون مقطع. بعد از اون پیشنویس دوم دیگه‌ای توسط حلقه‌ای که بهش گفتن حلقه ارشاد تهیه میشه که حقوقدانانی در اون وجود داشتن، آقای حبیبی هم بود، آقای محمد خامنه‌ای هم بودن، که این پیشنویس به درخواست امام به مراجع تقلید مثل آیت الله گلپایگانی ارائه میشه که ایشون هم ایرادات و اصلاحاتی به این پیشنویس وارد میکنن. به همه پرسی اولیه گذاشته میشه اما با مخالفت اعضای دولت موقت مثل مهندس بازرگان مواجه میشه. در نهایت این پیشنویس هم تایید نمیشه. در نهایت با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، اعضای این مجلس یک پیشنویس رو تایید میکنن که به همه پرسی میزنن و در نهایت اون پیشنویس که دسترنج مجلس خبرگان قانون اساسی است به قول معروف نهایی میشه، به تصویب ملت میرسه و امروز شاهدمون هستیم که این قانون اساسی رو داریم. در سال 1368 هم این قانون اساسی یک بار به همکاسی گذاشت میشه وقتی از اصولش برای این مردم مجدد تغییر میکنه و میشه این قانون اساسی که امروز اختیار.
ممنونم از توضیحات.
متشکرم از شما.
چند تا پیامک هم داشتیم نسبت به سعادت آباد قبلیمون که روتین شنبه تا چهارشنبه بود. حالا
آقا یه بار من گفتم سعادت آباد چون هنگی سعادت
آباد. نه آقا اون موضوعات رو برو ببینیم که پیگیری های شما به کجا رسیده با این حرفا. خانم زنگنه هم پیامک ارسال کردن، گفتن که جواب این سوال برامون مهم نیست، جواب سوالی که من امروز مطرح کردم که از چه سالی سازمان ملل متحد 12 آذر رو روز جهانی معلولان نامگذاری کرده، گفته که این سوال برام مهم نیست جوابش، زیرا امروز و روزهای قبل در غزه بر اثر بمباران اسرائیلی ها تعداد زیادی از مردم بیگناه و کودکان مظلوم غزه شهید شدن و معلول شدن. سازمان ملل متحد چشماشو پر از ظلم و تاریکی کرده و این روز بر این سازمان نه.
امروز روز جهانی معلولینه، احتمالاً اعضای سازمان ملل متحد هم نابینان دیگه، نمیبینن این چیزها رو، نه میبینن نه میشنون، اونها هم دیگه احتمالاً
نمیبینن
جنگی یمشین افتادی بکنه.
شایدم ببین فرق بین آدمی که خواب یا خودشو به خواب زده، این هم دقیقا همون ماجراست که فکرم خودشو به ندیدن زده. ممنونم از شما آقای بوجاریان، برای شما از موفقیت دارم و با شما خدا
شما وقت شما
اینجا همچنان سعادت‌آباده.
سعادت‌آباد، مجله شاد همراه با موضوعات تاریخی، تاریخ معاصر،
تاریخ هنر،
تاریخ سیاسی،
تاریخ فرهنگ،
تاریخ انقلاب،
تاریخ اجتماعی
و تهران قدیم. سعادت‌آباد همراه با طنزهای فاخر.
از ایران دیروز تا ایران امروز با شماییم در
سعادت‌آباد. سعادت‌آباد
شنبه تا چهارشنبه
بعد از خبر 14
FM 94 AM 1332
رادیو تهران،
موجی با ضرب آهنگ تاریخ ایران.
سعادت‌آباد
یادش بخیر 92 ساله بود یه گاره،
یعنی برای حدود 1300 دیگه تقریبا
جا آره 1223
سال پیش
که
من 92 سالت بوده.
بستگی داره که چقدر مثلا شما مثلا دلت برابر بسوزه. اگه مثلا بگم من خیلی پیرم اجازه بدین که مثلا پیامک رو برای امروز بخونم تو فردا دریای دیگه سعادت‌آباد، بعد بشم وجریه برای سعادت‌آباد و سلام کنم به همه مردم، بعد اصلا
قابلیت این کارو نداری. چون
ندارم واقعا.
یکی از عمده ترین مشکلات معلولین
بله
مشکل حمل و نقل و جابجایی درون و برون شهریه. جناب آنچه خسروان دانم،
ببین چرا جناب عبب صحبت میکنی؟
جواب گفتم
نه گفتی آنچه خسروان دانم با این لحنی که میگی باورم همیشه عبب رو صدا میکنه. با همه اسمامو یکیه. آنچه خسروان دانم که بارن
برادرتون چیه؟
آنچه خسروان دانم
خوشحاله.
آره خیلی سرخوش احواله.
برحال کارشناس کاردان، کاربلد و کارچیز سعادت‌آباد اینجا حضور دارن که به ما بگن چرا شهرداری ها به این مسئله توجه ندارن، یعنی مشکل حمل و نقل و جا به جایی در نبورن شهریه.
اول که سلام میکنم خدمت همه شنوندگان رو محترمه برای سعادت‌آباد بله ممنونم که وقت در اختیار من قرار دادی. لابد اینجوری سلام میدونسته شهرداری یگانه به تو چیه؟
این همه سلام کردی
نه من خواب پشت شهرداری رو بگیرم چون همین الان گوزاریان رو دیدم تحصیلم بس روز شد کلا. خب ولا بعضی از معابر یه جوریه یگانه که فقط ورزشکار المپیکی میتونه از روش از یعنی از کلانش و از
یه روشی پیدا بکنه که از روش بپره.
مفروضه واقعا مفروضه
من یعنی آدم میام جبران کنه اصلا
همیشه بودی بله، یعنی آدمی که محدودیت حرکتی هم نداشته باشه تو معابر همچنین ربات صلیبی پاره میکنه مسئولیت و
دقت کردی واقعا
محرومیت بله. ما مثلا خودمون تو مشابهی که زندگی میکنیم این رو برای جانبازان ساخته بودن. خب تمام محیط های اطراف شهرک ما ربط داره که جانبازان محترمه بود که بخوام با ویلچر رد بشن راحت باشن. این کاری بوده که شهرداری کرده دیگه، توی شهرداری پردیس انجام داده دیگه، درسته؟
بله.
خب ولی موقعی که خود سازنده اومده ساختمون رو بسازه آسانسور نذاشته. یعنی عزیزانمون
من که نمیدونم
آره عزیزانمون تا حدودی کارآمدی انجام میدن ولی اون قسمتی که باید درست انجام بدن انجام
نمیدن.
بعد
اینکه امکانات مناسب بهداشتی بین جاده‌ای برای اونها،
بله،
نبود امکانات در مراکز خرید هم جزء مشکلات این عزیزان به شما میره.
حالا این
چیکار باید بکنه؟
امکانات بهداشتی که ما یه وزیری داریم که داره همه اداره بررسی میکنه،